الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره خلع بود و عرض کردیم که در این مسئله اولی را که تحریر الوسیله داره چند تا مطلب در اینجا باید بحث بشه. یک امر این بود که آیا خلع طلاق است یا فسخ است یا امر مستقل، هل الخلع طلاق او فسخ او امر مستقل. این سه احتمال درباره خلع هست و این احتمالات بر مبنای مثل شیخ الطائفه است که در خلع احتیاج به صیغه طلاق بر مبنای کسی است که در خلع صیغه طلاق را لازم نمی داند. کسی که میگه در خلع لازم نی دنبالش طلاق بیاد، بر این مبنا این بحث میاد که آیا طلاق خلع است، فسخ است، امر مستقل. اما بر مبنای کسی که میگه باید دنبال خالع تو صیغه طلاق بیاد، اون دیگه این بحث نمیاد، لأن الخلع طلاق. به هر حال بر این مبنا سه احتمال هست، لکن احتمال سوم منتفن لحصر الفراق فی الشرع بفسخ و طلاق. در شرع فراق منحصر به فسخ و طلاق، سومی وجود ندارد، چون منحصر به این دو است و قائلی هم به این که فسخ باشه نداریم، قائلی هم نداریم به این که خلع فسخ است. امر یدور و بین دو احتمال اول، یکی این که طلاق باشد، یکی این که فسخ باشد، که اگر هر کدام بود آثار او بار می شود. بله، استدلال اولی که طلاق باشد مختار سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه است و مشهورم همینه، الخلع طلاقون هو مختار سید و هو المشهور، مشهورم همینه. و یدل بر او روایات کثیره بر نحو صراحت، و یدل علیه الاخبار الکثیره به نحو صراحت و ما یا ظهور کالصراحه، روایات زیادی بر این معنا دلالت میکنه. شش باب یک را عرض کردیم، خوندیم اون روز خبر عبد الصباح کنانی. شش باب یک از کتاب الخلع، انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خلع الرجل امرأته فهی واحده واحدتون باینه و هو خاطب من الخطاب ولا يحل له ان يخلع حتى تكون هي التي تطلب ذلك فهي واحدتون باینه. میگه وقتی خلع کرد این یک طلاق باینه، واحدتون باینه یعنی طلاق دیگه. این یه روایت. دوی باب سه صحیحه حلبی، کلینی رضوان الله علیه، عن علی ابن ابراهیم، عن ابراهیم ابن هاشم قمی، عن ابن ابی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال فاذا قالت المرأه لزوج ذلک لزوجها حل له ما اخذ منها و کانت عنده على تطلیقتین باقیتین و کان الخلع تطلیقتن. دو جاش دلالت دارد، یکی و کانت عنده على تطلیق باینتین، یعنی این یه طلاق از سه طلاقه، این یه مسئله. یه مسئله دیگر و کان الخلع تطلیقتن، خلع هم تطلیقه، این هم این روایت که دلالت داره. سه باب سه باز روایت صحیحه ابن مسلم، کلینی عن علی ابن ابراهیم، عن ابراهیم ابن هاشم قمی، عن ابن ابی عمیر، عن ابی ایوب، عن محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال فاذا قالت ذلک من غیر ان یعلمها، بدون اینکه مرد زیاد زنه داده باشد اینجوری بگو، حل له ما اخذ منها و کان تطلیقتا به غیر طلاق یتبعها. چار باب سه، یاد داشت بفرمایید، چار باب سه، ده باب سه، یازده باب سه، دوی باب پنج، حالا اون چون تکیه براتون بخونم، دوی باب پنج اینجوریه: و به هذا الاسناد عن ابی عبدالله، یعنی کلینی با همین سند که سند صحیح هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال الخلع والمبارات تطلیقتون با این و هو خاطب من الخطاب. اینا روایاتیه که دلالت میکنه طلاق دیگه. بنابراین خلع طلاق فسخ نیست، میگن طلاقون، طلاقون با این، طلاق دیگه، و گیری در طلاق بودنش نداره. بس اینه آیا خلع فسخه و آثار فسخ برش بار میشه یا طلاق و آثار طلاق برش بار میشه. این روایات چند نست در اینه که طلاق و آثار طلاق بار میشه. هازا به علاوه از این مضافم به این که فسخ لا یملکه الزوجان به ترازی به خلاف طلاق، فسخ را زوجین با ترازی مالکش نمیشن. اگر هر دو راضی شدن به فسخ، فسخ است یا اقاله، اقاله است دیگه. فسخ را لا یملکه الزوجان به خلاف طلاق که زوجان مالکش میشن. و در اینجا رضایت هر دو است، برای اینکه زنه راضیه به بذل شده و مرده راضیه به جدا شدن. پس یه به مضافم این که فسخ لا یملکه الزوجان به ترازی به خلاف طلاق، از لیس هناک قسم آخر، قسم سومیم که نداریم. یکی دیگه برای اینکه این خلع یه جداییه که لا یملکها غیر از زوج، خلع یه جداییه که اختیارش دست مرده، یعنی مرد اگه بخواد خلع میکنه، نخواد خلع نمیکنه. ولی فسخ را هر یک از زوجین میتونن مالک باشن. عیوب مجوزه فسخ هم در مرد هست کل عنن، هم در زن هست کل قرن. پس این که میبینیم در اینجا فقط مرد میتونه خلع کند نه زن، این هم درش دلالتیست بر این که الخلع طلاق لا فسخ. استدلال شده برای قول دیگر و اون این که نخیر، اصلا خلع طلاق و فسخ نیست. فسخ است دون طلاق که شیخ فرموده، فسخ است و طلاق نیست. استدلال شده به وجوهی، یکی این که لیس به لفظ طلاق، خلع به لفظ طلاق نیست و طلاق هم اندنا به کنایه انجام نمیگیرد، پس باید بگیم فسخه. برای اینکه لفظ طلاق در خلع نیست، چون بر مبنایی است که میگیم دنبالش هی طالق نیاد، فقط بگه انت مختلعه یا هی مختلعه، دنبالش وقتی نیامد میگه با لفظ طلاق که نیامده در اینجا، وقتی با لفظ طلاق نیامده کنایه هم که به درد نمیخوره در باب طلاق، پس مجبوریم بگیم فسخ. این یک. دوم این که اگر این طلاق باشد میشه طلاق چهارم، اگر طلاق باشه میشه طلاق چهارم و طلاق چهارم درست نیست. حالا ببینید چجوری استدلاله. اگر بخواید بگید خلع طلاقه، این میشه طلاق چهارم و ذالک، برای اینکه در قرآن اینجوری آمده بعد از آنی که فرموده الطلاق، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، این چند تا طلاق شد؟ دو تا طلاق دیگه، طلاق مرتان. بعدش فرموده که فلا جناح علیهما فیما افتدت به، بعدش فرموده مانعی ندارد که اگر زن چیزی رو فدیه داد مرد قبول بکند، یعنی خلع، این اشاره به خلع دیگه، لا جناح، فلا جناح علیه ما فیما افتدت به. بعد از این مطلب فرموده و ان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، از طلاق و من استدلال رو میگم، از طلاق و مرتان، این آیه شریفه، فامساکن بمعروف او تسریحن به احسان. بعدش فرموده فلا جناح علیهما فیما افتدت به، اینه میشه طلاق خول، به قول شما میشه چندم؟ سوم. پشت سر اینا فرموده است و انطلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، این میشه طلاق چندم؟ چهارم. و حال اون که بیش از سه طلاق که نی، دو تا طلاق در یکی، هم این آخری که طلاق سوم، طلاق باین. شما استدلال اینه، شما اگر میخواید خلع را یک قسمت طلاق بگیرید، یلزمو که طلاق سوم در آیه شریفه و طلاق باین بشه طلاق چندم؟ چهارم. و ایخلاف ضرورت است، طلاق سومه که محلل میخواد، نه طلاق چهارم. قبل دو تا طلاق قبل آمده از طلاق و مرتان، فلا جناح علیه ما فی مفتدت، شما میگی اینم که یک طلاق است دیگه، خلع هم میگید طلاق، بعدش هم فرموده به این طلاق هایی میشه طلاق چهارم و هوه کما ترا. این هم یکی، من استدلال رو گفتم، اجازه بفرمایید. و وجه سوم، سومین وجه، ولأنه فرقت خلت عن صریح طلاق و نیته، یک جدایی است که از صریح طلاق و از نیت طلاق خالیه، فکان فسخا کسائر الفسوق، چون از نیت طلاق و از صراحت طلاق خالیه، پس یه فسخیه مثل بقیه فسخها. اینا وجوهیه که استدلال شد. ولا یخفا علیکم که این وجوه کلش علی تمامیه اجتهاد فی مقابل نص، این وجوه علی تمامیه اجتهاد فی مقابل نص و اعتبار فی مقابل سنه، این اولا. ثانیا خود این وجوه تمام نیست کما هو واضح، این وجوه تمام نیست کما هو واضح، برای این که وجه اول این بود که لفظ طلاق اینجا نیومده، با کنایه هم انجام نمیگیرد، طلاق با کنایه انجام نمیگیرد، میگیم خلع خودش طلاقه، کنایه از طلاق نیست. الخلع قسم من الطلاق کما ان بیع السلم و النسیه قسمان من البیع، بیع سلم که آدم چیزی رو پیش فروش میکنه، یا بیع نسیه، دو قسم از بیع هست، منطقه دارشون مزیقه، دو مصداق هست. خلع هم مصداقی از طلاق است. طلاق یعنی جدا شدن زن از مرد، این جدا شدن گاهی بلا فدیه است و گاهی معل فدیه. اگر معل فدیه شد یه اسم خاصی دیگه هم دارد و اون چی؟ خلع. خلع چیزی نیست که، خلع نون و حلوه که نی، خلع مثل وریشن و لباس و تقوا ذالک خیر که نی، اون گفت ذالک خیر، اون گفت معنا میکرد، گفت ریشن و لباس و تقوا، گفته ذالک خیر یعنی نه، یعنی نباید باشد. حالا این که اینجور نی که خلع خیال کنه خلع مثلا نون و خرماست، نه، خول عبارت است از جدا شدن زن از مرد با یه فدیه، یه قسمی از طلاقه. پس این که گفته بشه و در اینجا کنایه است، نه خیلی کنایه نی، لفظ صریح است، خالعتها هی مختلعت، این لفظ صریح در طلاقه، لأن الخلع قسم من الطلاق و مصداق للطلاق، این قسمی از طلاق است و مصداقی از طلاقه، یه قسم از اون و مصداق از اون. خب وقتی یه قسم از اونه و مصداق از اونه، چجور لفظش صریح نیست؟ لفظ صریحه و کنایه نیست. از عوض این آیه شریفه، برای این که آیه شریفه که در بین میفرماد فلا جناح علیه ما فی مفتدت، نه این که میخواد خلع را یک قسم دیگر قرار بدهد، این بیان همون دو قسم بالاست، از طلاق و مرتان. اومد این دو قسم از طلاق ممکن است چجوری تحقق پیدا کند؟ به نحو خلع. این بیان اون دو قسم است، قسم اون دو است، نه به اصطلاح آقایون قسیم اون دو. اگر لا جناح علیهما فی مفتدت قسیم اونها بود میشد چهار تا، در حالتی که طلاق محتاجم محلل سه تاست. این قسیم نی، این قسمی از او رو داره بیان میکنه، از طلاق و مرتان ای داره بیانش میکنه که گاهی ممکن است همین طلاق رو با چی انجام بدن؟ با فدیه انجام بدن. و از اینها ضعف اون وجه آخرم معلوم شد. مضافه این که در وجه آخر میگه صریح طلاق و نیت طلاق نداره، فکان فسخن که سایر الفسوخ، این فسخ مثل بقیه فسخ ها، میگیم با آکه تجور و با اونا لا تجور، در فسخ نیت فسخ میخواییم یا نیت فسخ نمیخواییم؟ در فسخ نیت فسخ میخواییم. این نمال اعمالو بن نیات، این که نیت فسخ ندارد، این نیت جدا شدن و خلع دارد، نه نیت فسخ. فسخ یعنی وادنگ زدن به قول امام سلام الله علیه، فسخ یعنی اون کاری که انجام دادیم از حالا میایم برش میگردونیم که عدمش قرار میدیم. وجه سوم این بود که این از صریح طلاق و نیت طلاق خالیه، فکان فسخن که سال الفسوخ، میگیم چون از نیت طلاق خالیه فسخه، خب نیت فسخم نداره. همون جوری که در خلع نیت طلاق نیست، نیت فسخ هم نیستش. بنابراین حق همانیست که مشهور بین اصحابه، و اون این که الخلع طلاقون لا فسخون، و علا هازا هم خلع جزء محرمات است در طلاق، در چند طلاق هم خلع جزء محرمات ابدیه است. نه طلاق، تازه اومدی ال جوابت خوب دادی، چون خلع هم جزء محرمات ابدیه است، این جزء نوتا حساب میشه. نه من این نمیشه رجعش کرد، من مخواستم همینه من تو مطالعه یادم شما چون واردید و اینه میشه رجعش کرد، برای اینکه طلاق خلع میدهد سمه چه میکنه؟ رجوع میکند، وچیش میکنه دوباره طلاق، پس میشه جز محرم ها باشه. درست همونی شما، من تو مطالعه توجه و مثلا نگاه کردم، پس میتواند جز محرم ها باشد، یعنی جز عدد نه باشد به شرایطه، کما این که جزء محتاج الى محللم هست، جزء طلاقهای سگانه هم هست، یعنی دو تا طلاق خلعی که داد، طلاق سوم که طلاق خلعی داد دیگه احتیاج به محلل دارد، دیگه نمیتونه رجوع کنه زنه در بذلش و مرد هم رجوع کند، طلاق خلع هم رجعیه هم باید. پس اذا قلنا به ان الخلع طلاقون کما هو الحق یترتب علیه اثرو من کونه من المحرمات و معدودن فتیت علا شرائطه و من کونه من التلقات الثلاثه المحتاج الى المحلل مع شرائطه. اما اگه گفتی فسخه نه حصری دارد، صد تا هزار دارد، هزار بار هی طلاق خول میده دوباره رجوع میکنه، و نه جزء طلاقهای سگانه محتاج به محلل است، و حق همونه که عرض کردیم که فسخ است. این یک بس. دیروز عرض کردم طلاق است بخش خول طلاق، دیروز عرض کردم یه چیزی رو از صاحب مسالک، گفتم از صاحب مسالک برمیاد که میخواد بگرد الخلع فسخون، این نقل تمام نبود، مطلب این نی، یه حرف دیگری داره شهید ثانی که خیلیم بهش حمله شده. بعد هم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه میگه من بعد از 40 سال به حرف شهید ثانی رسیدم. صاحب جواهر به میرزای قمی هم خیلی مؤدبانه حمله کرده، بخونی شیرینه، حالا در وقتش انشاءالله، حالا وقتش نیست. صاحب جواهر هم خیلی مؤدبانه به میرزای قمی حمله کرده، حرفاشو زده گاه و بیگاه لا بلای حرفاش، بعد میگه اگر ادب اقتضامی که اگر نبود مسئله ادب میگفتم که چی نوشته است و چی گفته. آخر سر با اینکه ادب کرده صاحب جواهر قدس سر رو، خیلی البته از میرزا با قداست یاد میکنه، آخر سر میگه این حرفا رو تو کتب شیعه نباید نوشت که مثلا به اخبار اهل بیت است، این شبیه این تعبیر، این عراجیف رو باید تو کتب اونا نوشت که با عراجیف سر و کار دارن، با اینکه ادب کرده اما خیلی حمله کرده. مطلبی است از شهید ثانی، حمله هم بهش زیاد شده. اینا تو ذهنتون بسپارید. میرزای قمی میگه منم تا 40 سال بعد، تا 40 سال اینجور عقیدم بود، بعد 40 سال عقیدم برگشتم. و اون اینه که آیا ما طلاق به عوض داریم یا طلاق به عوض نداریم؟ آیا مرد میتواند بلا کراهت زوجه و بلا کراهت بینهما با هم بنشینن با رضایت، مرد زن و طلاق بده به شرط اینکه زنه چیکار کند؟ مهریهش رو بهش ببخشه، یا یه باقی بهش بدن، یه خونه بهش بدن. آیا جایز است طلاق بلا عوض مع الالتیام بینهما و مع الترازی بینهما؟ این جایزه یا جایز نیست؟ شهید ثانی قدس سره از کسانیه که میل پیدا کرده به جوازش، بلکه ظاهر میشه ازش جوازش. میرزای قمی خول نیست. کی بود گفت خول؟ کی بود گفت خول؟ مثل اینکه خول خورما خورده بود. خول ببینید، در خول کراهت زوجه میخواییم، در مبارات کراهت زوجین میخواییم، اما طلاق با عوض بلا کراهه، با هم نشستن دل میدن و قلوه میگیرن، دیگه بسمونه دیگه، حالا بعد 40-50 سال که با هم زندگی کردیم، بیا دیگه حالا تو یه چیزی به من بده آقای طیبی، تو یه چیزی ببین حرف زدی بعد در خود گوشتر خیلی حمله شد با ادب، البته مثل ادب صاحب جواهر به میرزای قمی. بله، بنابراین مرد و زن با هم نشستن، میگه تو چیزی به من بده تا من بیام تو رو طلاقت بدم. این بحث است که میشه طلاق به عوض مع الملائمه. آیا طلاق به عوض مع الملائمه صحیحه یا نه؟ شهید میل پیدا کرده به سر، بلکه ظاهر میشد میرزای قمی جازم شده، 6 صورتم براش درست کرده است، گاهی با جهاله است، گاهی با عوضه. مفصل این بحث، ربطی به بحث ما که دیرو عرض کردیم نداره. فقط میخواستم اشاره کنم نسبت بنده به میر شهید ثانی درست نبود. شهید ثانی بحث دیگری دارد و اون یه بحثی که اگر رسیدی داره در وقتی مطالعه کنی و بعد ما هم میرسیم. آیا طلاق به عوض محل التیام بینهما صحیح است و نافذ، یا طلاق به عوض محل التیام بینهما نافذ و صحیح نیست؟ خب این یک بحث که تمام شد. بحث دیگر، آیا در باب خلع خود سیاق خلع کفایت می کند یا لازم است که دنبالش صیغه طلاق بیاد؟ هی علی ما بذلت مختلعه فهی طالق، حتما باید هی طالق هم بسرش بیاد، یا نه همینقدر که گفت هی مختلعه یا هی علی ما بذلت مختلعه، مختلعه که نه به اسم مفعول باید گفت، هی علی ما بذلت مختلعه کفایت میکنه؟ آیا لازم است متابعت صیغه الخلع به صیغه طلاق یا لازم نیست؟ دو قول است در مسئله. بل چی؟ کی من این ورونه؟ من از وقت خیلی قشنگ حرف میزنم، من منبریم، منبری قشنگ بلد حرف بزنم. بفرمایید چه رو درمونه آقای ربانی؟ نه فرمایید، حالا اجازه فرمایید، آیا صیغه طلاق دنبالش لازمه بیاد یا دنبالش لازم نی؟ دو قوله، بلکه شهید در مسالک فرموده قولان مشهوران. شهید در مسالک میگه دو قول مشهور بین اصحاب، و منشه این دو قول هم منشه اختلاف، هم اختلاف روایات است و بحث شیرینی هم هست از نظر روایات. منشه این دو قول اختلاف روایات، ولا یخفا علیکم که این اختلاف حادث نیست، این اختلاف حتی بین صحابه ائمه و علماء عصر ائمه صلوات الله علیهم اجمعین هم بوده است. جمیل ابن دراج از اون کسانیه که میگه دنبالش صیغه طلاق نمیخواد، جعفر ابن سماعه، حسن ابن سماعه، نمیدونم علی ابن رباط کی، اینا میگفتن صیغه طلاق میخواد. حتی یه روایت بعد میخونیم جمیل یه جا طلاق خل انجام داد، یکی از دوستان آمد گفت من دخترمو میخوام طلاق خلش بدم، جمیل به شوهره فرمود تو راضی هستی به اونی که این بد میداد از مهریه؟ گفت بله من راضی هستم. جمیل فرمود که خب قضیه تمامه، تو پاشو برو خونتون، دارم پاشو برو خونتون. یک کسی اونجا به جمیل اعتراض کرد، حالا من نمیدونم کی بوده، اگر از بزرگان نبوده میگم بیادبی کرده، برای اینکه یه وقتی بزرگی کاری رو انجام میداد اون باید بگه شاید من نمیدونم. این از بیادبیه که به کار هر بزرگ آدم اعتراض کنه، به هر آدم ورع و فقیه اعتراض کنه، آدم در کارش و در گفتار بحثی نیست، بحث مباحثه داد و قال. اما یه کار مذهبی انجام داده، حالا تو به نظرت میاد این کار مذهبی درستی، خب اون عقیدش اینه، نظرش اینه، تو فوری نگو که این کار درستی. اعتراض کرد به جمیل که آقا صیغه طلاق رو پشت سرش نخوندی، حالا من نمیدونم کی بوده ولی شاید از اون خشک مقدس ها بوده، شما صیغه طلاق رو پشت سرش نخوندی. جمیل فرمود نه صیغه طلاق نمیخواد، همین کافیه. صاحب جواهر میگه که جمیل افقه از همه اونها بوده که اینجوری عمل کرده و خیلی ازش تعریف میکنه. به هر حال منشأ اختلاف در این مسئله شیرین اختلاف روایاته و یدل بر عدم لزوم اتباع روایات کثیره، روایات زیادی دلالت میکنه که اتباع لازم نی. همینقدر که گفت هی مختلعه، این زن جدا شده است، منها صحیح حلبی، صحیحه حلبی چار باب سه از ابواب الخلع، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن الحلبی عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال عدت المختلعه عدت المطلقه، عدت المختلعه عدت المطلقه، و خلعها طلاقها، خلعش طلاقشه، من غیر ان یسما طلاقن یا من غیر ان یسمی طلاقن، خل طلاقشه دیگه، چیز دیگری لازم نداره، همینقدر که خلعش کرد این طلاقشه. عدت المختلعه عدت المطلقه و خلعها طلاقها من غیر ان یسمی طلاقن، اگه راوی گفته باشد، من غیر ان یسما طلاقن، اگه نقل عمله حضرت رو نموده باشد. به هر حال راوی میگه یا در این روایت هیچ اسم طلاق در کار نیومد و فرمود خلعها طلاقها. و منها صحیحه سلیمان ابن خالد هشت باب سه شیخ به اسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر عن سلیمان ابن خالد قال قلت ارأیت ان هو طلقها بعدما خلقها خلعها ایجوز علیها، نفوذ دارد بر اون زن این خلع که بعد از خلع طلاقش امداده؟ گفته هیه مختلعه، بعدم گفته هیه طالق. ارأیت این هو طلقها بعدما خلعها ایجوز علیها قال ولمه یطلقها وقد کفاه الخلع، دیگه طلاق که نمیخواد، خلع کافیه. ولو کان الامر الینا لم نجز طلاقن، اگر امر در اختیار ما بود طلاق را نافذ نمی دانستیم، اجازه نمی دادیم طلاق را. اینجا حالا طلاقن دارد، ولو کان الامر الینا لم نجز طلاقن، اگر امر در اختیار ما بود ما اجازه نمی دادیم که بعد از صیغه خلع صیغه طلاق هم بیاد. منها صیحه ابن بزیر نوی باب سه، حالا من عرض کنم اجازه می رسیم، نوی باب سه باز از احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن المرأة تباری زوجها او تختلع من به شهادت شاهدین، مبارات کراهت هر دو طرف، خلع کراهت زوجه به شهادت دو تا شاهد، الا طهرن من غیر جماعین، یعنی همه شرایط طلاق را دارد، هل تبین منه بذالک او تکون و امرأته مالم یتبعها به طلاقن. فقیهانه سوال کرده ابن بزی همین خلع کافیه یا دنبالش باید صیغه طلاق بیاد؟ فقال تبین من و ان شاءت ان يرد الیها ما اخذ منها و تكون امرأته فعلت. اون بحث بعدیش که اگر رجوع کرد در دزلش دوباره میشه زنش و میشه معتده، میشه رجعیه. باب سه، زراره. ان خبر زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال لا يكون الخول حتى تقول لا اطيع لك امرا الا ان قال ولا يكون ذلك الا عند سلطان فاذا فعلت ذلك فهي املك بنفسها من غیر ان یسمی طلاقا یا من غیر ان یسما طلاقا و غیر این از روایات دیگری که میشه بهش استدلال کرد. اینا روایات این طرف قضیه. در مقابل دو تا روایت هست که دلالت میکنه استدلال شده بهش که اتباع به طلاق لازمه، حتما باید بعد از خون صیغه طلاق بیاد. یکیش این روایت موسی بن بکره، پنج باب سه، محمد بن الحسن به اسناده عن علی بن حسن بن فضال عن علی بن حکم و ابراهیم بن ابی بکر بن ابی سمال، سمال یا سمال، سمال به معنا کحال، سماکم نقل شده است، ابراهیم بن ابی بکر بن ابی سمال عن موسی بن بکر عن ابی الحسن الاول علیه السلام قال المختلعه یتبعها الطلاق ما دامت فی عده. مختلعه باید دنبالش طلاق بیاد تا در عده است. این یه روایت که بهش استدلال شده. یکی هم یک باب سه، این پنج باب سه بود از کتاب الخلع، یک باب سه، محمد ابن یعقوب عن حمید ابن زیاد نینوی عن حسن ابن محمد ابن سماعه عن جعفر ابن سماعه عن موسی ابن بکر عن العبد الصالح علیه السلام قال قال علی علیه السلام المختلعه یتبعها الطلاق ما دامت فی العده. اینم روایاتی که برای قول دیگر بهش استدلال شده. لکن اونی که حق امین است که دنباله به طلاق لازم ندارد، حق با سید مرتضی و من تبعش است که لازم نداره طلاق دنبالش بیاد، للاخبار المستفیزه. و اما این دو تا روایت اینا از نظر دلالت قاصره، قاصر است از حیث دلالت، برای اینکه در این روایت پنج دارد المختلعه یتبعها الطلاق ما دامت فی عده، مختلعه دنبال میکند این مختلعه را طلاق، یعنی مرد دنبال میکنه او را طلاق، ما دامت این زن در عده است. این میگه یعنی مختلعه را هر وقت شد تو عده، بر قول آقایون معناش اینه دیگه، این مختلعه هر وقت در عده شد یه صیغه طلاق باید بخونن، ندارد که بعد از اجراء صیغه خلع که. این دلالت نمی کند بر ما یقولون، ما یقولون لا یدل علیه این روایت و ما یدل علیه این روایت لا یقولون به. این میگه اگه حالا معنا اینجور کنیم که صیغه طلاق بخوند، المختلعه یتبع الزوج، اون مختلعه را به صیغه طلاق ما دامت فی عده. اجازه بفرمایید استدلال اونا رو میگم ها. اگر مبنا، اگر معنا کنیم اونجور المختلعه یتبعها صیغه الطلاق اذا ما دامت فی عده، این دلالت نمیکنه بر حرف اونها، ولو قبول کنیم مطلب اونا رو داره میگه، طلاق رو بگیم یعنی صیغه طلاق، اما این میگه تا تو عده صیغه طلاق رو باید بیارد، نمیگه پشت سر خول که یه مو گذشته، دو مو گذشته، سه مو گذشته بیا صیغه طلاق رو بیارد. این اونی نیست که اونا میگن. پس روایت اگر معنا بشود در وفق اون که اونا میگن، یعنی از طلاق صیغه طلاق بگیریم، دلالت نمیکنه بر مقصد اونها، دلالت میکنه بر چیزی که لم یقل بهی احد، و ظاهرا طلاق صیغه طلاق نی، اصلا طلاق صیغه طلاق نی، طلاق یعنی طلاق. اون حدیث معناش این میشه مختلعه یتبع الطلاق ما دام فی عده، یعنی مختلعه ای که ما گفتیم طلاقش طلاق باینه، می شود زنه در عده رجوع کند، بعد که رجوع کرد دوباره مرده چیکارش کنه؟ طلاقش بدهد. المختلعه یتبعها الطلاق ما دامت فی عده، یعنی زن مختلعه می شود رجوع کند در بذلش، مردم رجوع کند در طلاقش، در خلعش، زنه بشه زن او، بعد که شده زنش دوباره طلاق را راست و حسینی بهش بدن، طلاق درست و حسابی بهش بدن، یعنی مثل بقیه مردم طلاقش بدن طلاق عادی، نه اینکه طلاق طلاق خول. ظاهر این روایت اینو میخواد بگه، المختلعه یتبعو حت طلاق ما دامت فی العده. ظاهر روایت اینه، شاهدش این که اطلاق یعنی اطلاق، نه اطلاق یعنی صیغت الطلاق. شما میخواید بگید صیغت الطلاق دیگه، اطلاق اطلاق. مختلعه دنبال میکند مرد اون زن را، طلاق را مادامت در عده. یعنی خیال نکنید طلاق خلع نمیشود طلاق عادی بشود. چرا؟ طلاق خلع هم میشود طلاق چی بشه؟ عادی بشه، در صورتی که زن رجوع کنه در بذل، مردم رجوع کنه در خلعش، بعد بیا طلاق حسابی بهش بده. پس باصر است از نظر دلالت. و ام روایت قبلی هم همینه، اون روایت قبلی هم همین جوره. قال علی علیه السلام، هم معنا کرده باشه که نمیشه معنا کرد، المختلعه یتبعها الطلاق ما دامت فی العده. بنابراین دلالتش قاصره، ولی از نظر سند تمامه، از نظر سند این روایت پنج تمامه، سند شیخ طوسی به علی ابن حسن ابن فضال تمامه. علی ابن حسن ابن فضال هرچند فتحی مذهب است، اما از اکابر محدثینه. انا علی ابن حکم، ظاهرا علی ابن حکم کوفیه که اصلا ثقه است، عادل امامیه. و ابراهیم ابن ابی بکر ابن ابی سمال، این هم موثقه، این هرچند واقفیه اما موثقه. موسی ابن بکر هم هرچند واقفیه موثقه، روایت موثقه است. هرچند شهید ثانی برموده است سه تا آدم تو این روایته، ابن فضال، ابراهیم ابن ابی سمال، موسی ابن بکر، اولی فتحیه، آخری ها هم واقفیند و ضعیف هستند. لکن حق اینه، از نظر سند روایت تمامه، اما از نظر دلالت اشکال دارد. حاضا من این که اگر دلالت کند، این دو دست روایت با همدیگه معارض می شوند. حالا ببینیم، حالا که معارض می شوند ترجیح با کدام یکی از آقایون آقایون تشکی داشته باشن. من یه جمله خدمتشون عرض کنم با کمال معذرت و آقایون لطف کنن و این جمله که من عرض کنم انشالله لباس عمل بشوشن از راه بزرگواریشون. و اون این که من تصمیم گرفتم به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا علیها سلام الله، نامی از حضرت زهرا علیها سلام الله برده شود، یه بودجه مختصری برای کار خیلی پهلوی من بود، یه مقدارم از سهم امام زمان صلوات الله سلام علیه روش قرار دادم که با پاکت‌های مختلی اون مبلغ کم خدمت آقایون به یاد حضرت زهرا تقدیم میشه. اولیشم خودم میگیرم، بعد هم آقایون قبول میکنند و روز شنبه هم مباحثه اساسیم پیش بده.